درود فراوان به شما جناب پرویز دستمالچی گرامی، مردی که در کنار پژوهش و خواندن و مطالعه با دقت ذره‌بینی مسائل روز و سیاست رو هم زیر نظر دارد و این سرنوشت همه کسانی است که در نسل ما بوده اند تا به اکنون آرزوی رهایی، آرزوی آزادی، آرزوی فروپاشی این رژیم جمهوری اسلامی و جانشین شدنش توسط یک جریان دموکراتیک واقعی، آزاد و سکولار و نه یک استبداد دیگر با هر شکل و شمایل دیگری. به شما خوش آمد میگویم و مسائلی رو که ما هفته پیش ضبط کردیم به علت نقص فنی نشد منتشر کنیم و 400-500 نفرم دیده بودند و بسیاری نوشتند که کیفیت صدا خوب نیست. دو برنامه دیگر هم با دو دوست دیگر داشتم که اونها همین بلا سرشون اومد و از نت خبر شدم، این ور اونور خوندم، دیدم که برای خیلی از برنامه ها در خیلی جای دنیا چون این مشکلاتی به وجود آمده، پیداست که سایبری ها و هکر ها بسیار فعال هستند. امیدوارم که این بار این برنامه ما بدون نقص و دستکاری سایبری در صوت و تصویر و برنامه ما پیش برود. خیلی خوش آمدید. و اما از فاصله همون برنامه که خراب شد که ما گفتیم دو سه روز دیگه انجامش بدیم، تا به اکنون جهان یک چرخ حسابی زده، یعنی به جای یه هفته مثل که 70 سال چرخیده، همه صحنه عوض شده و همه مطالبی رو که ما در نظر داشتیم در این برنامه که احتمالاً دیگه مشکل فنی نداره بیان کنیم اصلا از بین رفتن، حاشیه‌ای شدن و چیزای تازه‌ای به وجود اومده، هم در ایران و هم در صحنه بین المللی که به ایران مربوط می شود. اکنون در جریان مسائلی هستیم که در ایران پسر خامنه ای، مجتبی خامنه ای، طراحی شده که بیاد جای پدرش بنشیند. خامنه ای هم به شورای نگهبان و سران رژیم گفت که به فکر یک جانشین باشید، یعنی خب پسر ما که هست ولی شما تایید کنید که دیگه مشکلی نباشه. داره تدابیر و مقدماتی میچینند که در واقع مجتبی بیاد بشه ولی فقیه بعدی. البته رقبایی هم دارن که اونام نمایندگان حکومت های دیگری بودن، هرس حکومت خیلی ها رو فرا گرفت. از سوی دیگه ما میبینیم که هرچه ترامپ نزدیکتر میشود به نیمه نخست یا دوم ژانویه سال آینده، خبرها خیلی جالبتر میشن. جالب نه به معنای مثبت یا منفی، جالبتر میشن به خاطر اینکه همه چیز داره به حرکت تازه‌ای در میاد. و دیشب پریشب هم که میخواستن دوباره خانه آقای نتانیاهو رو بزنن، سه نفرم دستگیر شدن، موفق نشدن خوشبختانه که بزنن، خوشبختانه به خاطر اینکه ترور رو ما محکوم میکنه و این هیچ ربطی به نوع شخصیت سیاسیان نداره. خب ایران، اسرائیل، آمریکا و حتی اروپا و حتی آمریکا، ببخشید آلمان، همه اینها درگیر این مسائل روز ایران و آمریکا و اسرائیل و اروپا شدند. ضمن خوش آمدگویی دوباره به شما، از شما خواهش میکنم که موضوع رو بشکافید. ما الان در چه مرحله هستیم تو این فاضل بازی و تو این قمار بین المللی؟ ما مردم ایران کجاییم اصلا و چه بلاهایی ممکنه سر ما بیاد، بدتر از اینی که الان هست یا بلا نباشد، راه رهایی باشد؟ در خدمت شما هستم.
جناب مانی، با درود به شما، به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید. ببینید، آنچه که مربوط به شرایط ملت ایران میشه، ملت ایران فعلا این دولت و حکومتی که وجود داره نماینده واقعی ملت ایران نیست. به این دلیل نیست که اینایی که در حکومت هستند در یک انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم سر قدرت نیومدن، بلکه اصولا در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد دموکراتیک سالم انجام نمیگیره. تمام کسانی که میخوان بیان وارد کاندید بشن برای انتخابات، مهم نیست برای کجا، اینا علاوه بر موانع گوناگون حقوقی که در قانون اساسی هست، اینا میبایستی صلاحیتشون نظارت استصوابی صلاح دیدی بشه از طرف شورای نگهبان. شورای نگهبان 12 تا عضو داره، 6 تاش فقیه یا مجتهد منتخب رهبرن، 6 تاش هم مسلمان حقوقدانن، حقوقدانان اسلامی هستن که منتصبان یا منتخبان رئیس قوه قضایی هستند که خودش منتخب رهبر مذهبی نظامه. و تازه اینا موقعی که فرض کنیم که میان، میدونید مثلا افرادی حتی نزدیکترین افراد رو، روحانی رو میذارن کنار، میگن نمیشه این صلاحیت نره، هرچند که رئیس جمهور کشور بوده، هرچند که سالها برای جمهوری اسلامی خدمت کرده، از پایه‌گذارهای همین حکومت جهل و جنایت بوده، و یا اصولا مثلا فرض کنید که شورای خبرگان رهبری که در زمان خمینی یک بار تشکیل شد و این برای خودش یک اساسنامه نوشت و بعد این اساسنامه رو به تایید خمینی رسوندن، از اون به بعد یک نهادی شده مستقل در خیش، برای اینکه یه نهادیه که طبق قانون اساسی هست، یک اساسنامه و نظامنامه ای داره که خودش واسه خودش نوشته و این رو خمینی هم تایید کرده و هیچ نهاد دیگری که از سوی ملت نظارتی روی این شورای خبرگان رهبری داشته باشه نداره. وظیفه اصلی شورای خبرگان رهبری در واقع یک کمیسیون ویژه داره که این انتخاب جانشین در صورتی که رهبر فوت طبیعی بکنه یا اتفاقی بیفته واسش. حالا چرا این شورای خبرگان رو من مثال میزنم در رابطه با مسئله اینکه این حکومت نماینده ملت ایران نیست؟ این شورای خبرگان رهبری طبق اساسنامه خودش تشکیل شده از 88 مجتهد که خود این مجتهدان از طرف شورای نگهبان اینا نظارت استصوابی میشن و کسانی که توی خط کامل نظام نباشن و با رهبر زاویه داشته باشن اصلا صلاحیتشون تصویب نمیشه. در نتیجه ما با 88 مجتهد روبرو هستیم که اینها نمایندگان غیر مستقیم رهبر هستند که اونجا نشستن و رهبر رو تعیین میکنن. یعنی این شورای نگهبان رو تعیین میکنه، شورای نگهبان شورای مجلس خبرگان رهبری رو تعیین میکنه، اونا هم رهبر رو تعیین میکنه. ولی زمانی که شما میگویید مجلس شورای خبرگان رهبری متشکل از 88 مجتهده، یعنی چی؟ یعنی اینکه 50% جامعه که زنان هستند از حق انتخاب شدن تو این نهاد محرومند. چرا؟ چون نمیتونن مجتهد بشن، زنان میتونن فقیه بشن برن فقه بخونن ولی مجتهد نمیتونه بشه. خب این که میشه 50% جامعه. تمام اقلیت های دینی نمیتونن اونجا برن چون اصلا این مسلمان نیستن که حالا بعدن شیعه باشن و مجتهد باشن، اونا هم که نمیتونن برن. ما 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم، اونا هم نمیتونن برن انتخاب بشن. هیچ کدوم از احزاب سیاسی که وجود دارن در ایران یا ممنوع هستن و یا غیره، هیچ کدوم از اونها هم حق انتخاب شدن کاندید معرفی کردن ندارن، برای اینکه اونا مجتهد نرن داشته باشن هم پس مجتهده که رد میشه از طرف شورای نگهبان. در واقع اگر ما بخوایم بگیم که در ایران 85 میلیون جمعیت داره و از این 85 میلیون جمعیت 85 هزار مجتهد داره که نیستین، 8500 تا هم نداره مجتهد، ولی فرض من میذارم یه تقسیم ساده شما بکنید، 90 بیش از 99% از ملت ایران از حق انتخاب شدن در اساسی ترین و بالاترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی که می تواند رهبر را انتخاب بکند محرومند. درسته؟ برای اینکه زنها که نمیتونن برن، 10-15 میلیون اهل سنت که نمیتونن برن، تمام اقلیت های دینی مذهبی که نمیتونن انتخاب بشن، احزاب سیاسی همچنین و افراد مسلمان خوشنامی که ولی مجتهد نیستن نمیتونن. خب یه همچین نهادی که توی فقط دایره ولایت فقیهیون میگرده، این اونو انتخاب میکنه، اون اونو منتصب میکنه، اینا این نهاد که صلاحیتش مورد پرسش هست که نداره، نمایندگان واقعی ملت اونجا نیستن، ملت از حق انتخاب کردن انتخاب شدن تو نهادها محرومه، میخوان رهبر تعیین کنن. خب من فکر میکنم این صحبت هایی رو که آقای پالیزدار در 2 هفته گذشته در یک مصاحبه 2 ساعت و خورده ای اومده ارائه داده در رابطه با صلاحیت آقای مجتبی خامنه ای، خب خامنه ای که پیر مریض هم هست ولی خودش بعدا گفته، ازش سوال کردن گفتن شما کسالتی دارید، گفته نه بنده ایش کسالتی ندارم. نه. شاید ترسش از این باشه که همچنان که نصر الله و امثال هم کشته شدن کشته بشه. حالا اگر که کشته شد بنا به چه حقی یه عده‌ای افرادی که اینها نمایندگان واقعی مردم نیستن میخوان برای خامنه ای، برای جمهوری اسلامی یه رهبر بتراشن که گویا اونطوری که آقای پالیزدار مطرح میکنه گویا بسیار فرد خوب و با کفایتی است که همیشه با فساد و اینا میخواد مبارزه بکنه. اولا که این افرادی رو که اونا معرفی کردن در مورد فسادشون حرف زدن، این آقای شاهرودی و یزدی، اینا مردن. شما چرا در مورد کسانی که هنوز زندن و تا خرخره تو فساد و دزدی زمینای مردم رو خوردن، جنگل رو خوردن، معادن رو خوردن و کشور رو به شرایطی رسوندن که امروز هست؟ این شرایط چیه؟ شما نگاه بکنید دنیا رو و مقام جمهوری اسلامی رو، آیا دو تا دوست خوب داره؟ نداره. با کیا رفته همکاری میکنه؟ با اسدی که 500 هزار نفر از افراد خودشو به کمک جمهوری اسلامی کشته، مردم سوریه رو بیش از 10 میلیون هم متواری کرده. میدونید با روسیه که این وضعش، که روسیه هرگز برای جمهوری اسلامی تره خورد نکرده، سر به زنگام علیه جمهوری اسلامی بیانیه داده، چه در رابطه با سه جزیره و یا غیره. الان اتحادیه اروپا و آلمان که همواره در برابر سیاست های جنگجویانه نسبت به جمهوری اسلامی دیالوگ داشتن و مدارا، الان اروپایی ها یک تغییر سیاستی رو دادن که شما میتونید بگید یک نقطه عطفی در این سیاست 44 ساله گذشته است. اینا آلمان در تمام طول زندگیش پس از جنگ جهانی دوم و تشکیلش دو بار کنسولگری های دو کشور رو بسته، یکی پس از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرده، یکی سه کنسولگری جمهوری اسلامی رو، تحت عنوان اینکه جمشید شاهمرد رو اعدام کرده. ولی بر کسی فکر نمی کنم پوشیده باشه که این اقدام بهانه است سر مسئله آقایش اعدام آقای شاهرمرد، برای اینکه سه کنسولگری رو بسته، یک سال گذشته دو مرکز اسلامی بزرگ برلین و هامبورگ رو بسته، اماماشو بیرون کرده، اموالشو مصادره کرده، به اضافه بستن 54 نهادی که با این دو مرکز در ارتباط بودن، تمام شرکت های هواپیمایی رو مال جمهوری اسلامی رو اینا رو ممنوع پرواز کرده. میدونید در رابطه با سه جزیره ایران در خلیج فارس با امارات رفته بیانیه مشترک علیه جمهوری اسلامی داده، و الان هم همین پریروز اعلام کردن که تمام شرکت اتحادیه اروپا، تمام شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی رو ممنوع میکنن که در بنادر آلمان لنگر بندازه، بارگیری بکنه و یا تخلیه بکنه. خب مجموعه این شرایط که شما نگاه میکنید، جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار بد تحریمی و منزوی در سراسر جهانه. خب این سیاست ها رو اینا کردن، حالا آقای مشتبه میخواد بیاد مثلا چیکار کنه؟ جمهوری اسلامی سیاست هایی داره، یعنی اولا که این ساختار حکومت جمهوری اسلامی دگونه است که حالا بعدم بهش میپردازم، که اگر شما بروید خود امام زمان رو از پنهانی انظار در بیارید بذارید جای آقای خاتم خامنه ای، همینه. یعنی این کوچیک کردن مسئله که گویا حکومت دینی خوب است، فقط برخی هستند که گویا فساد میکنند، این نیست. تمام موجودیت جمهوری اسلامی غلطه، روی اصولی بنا شده که با یک حکومت مدرن امروز اصلا خانایی نداره در هیچ زمینه ای. بعدا به اینا اشاره میکنم. حالا چی شد؟ مگه شما همیشه دستیار پدرتون نبودید در تمام زمینه ها؟ و شما بنابر اسناد و مدارک یکی از تصمیم گیرندگان در سرکوب ها و جنایات و دزدان هستید. حالا میخواییم بیان بعد از پدرتون وضع رو درست کنید. خب این وضع کلی جمهوری اسلامیه. این خطر جنگ، این شمشیر داموکلس جنگ بالا سر ملت ایران که در اثر سیاست های غلط جمهوری اسلامی انجام گرفته، که شدیداً مورد تهدید تهاجم نظامی اسرائیل است با ریاست جمهوری ترامپی که تازه انتخاب شده و ترکیب کابینه رو که شما میبینید، چه مال اونا چه مال اینا، همه روی مسئله مبارزه با این جمهوری اسلامی و سیاستهاش توافق دارن.
بله جناب دستمالچی، دنیای سیاست دنیای خیلی پیچیده ایه. شما میدونید اینطور نیست که هر رهبری، هر سرکرده ای، هر رژیمی هر چه تصمیم بگیرد همان میشود. در صحنه داخلی در کشورهای ستم زده مانند ایران و افغانستان و بغداد و سوریه و یمن و اینا تا یه حدی این اتفاق میافته، یعنی رهبران و حکومت ها تصمیم میگیرن با مردم، با روان مردم، با نیازهای مردم بازی میکنند، اینا رو به جون هم میندازن، بعد خودشون به عنوان نیروی برتر نشون میدن و سعی میکنن که بگن ما کنترل اوضاع رو در دست داریم و از این حرف ها. اما در واقعیت امر بزرگترین رهبران سیاسی جهان از چرچیل بگیر تا هیتلر، از کوروش بزرگ بگیر تا سلطان محمود غزنوی، تا رضا شاه و خیلی های دیگه، حتی خود خمینی، نتوانستن همه آنچه را که توی ذهنشون میگذشت پیاده کنند، چون جهان برایند نیروهای گوناگون از جهات گوناگون است. این گونه نیست که یکی بنشیند تصمیم بگیرد، طراحی بکند و اراده کند که پیاده شود. این آقای خامنه هم یکی از شهوتهاش که هنوز عملی نشده جانشین کردن پسرش به جای خودش. حال ببینیم که چگونه پیش خواهد رفت. آیا مردم نقشی ندارند؟ آیا جهانیان نقشی نخواهند داشت؟ آیا نیروهای رقیب در داخل خود رژیم نقشی نخواهند داشت؟ ببینیم. چون یک بار در یکی از برنامه خدمت شما گفتم که پخشم نشدین، جهان طی یک هفته 70 بار میچرخه
بله
و معلوم نیست که کی به کجا میرسه. بنابراین این آرزوهای خامنه ای به نظر من با وجود که سنی ازش گذشته آرزوهای خامی است. حتما اطرافیانش بهش گفتن که رژیم مشروعیت دیگه نداره، پولی هم نداره، دوستی هم نداره، هیچی نداره،
برق هم نداره، آب هم نداره، گاز هم نداره،
گاز هم نداره، مواد غذایی هم نداره، خانه نداره و خیلی چیزهای دیگه، خانه برای مردم البته. خب اینا رو بهش گفتن ولی اون دیده که آقا 45 ساله خیلی از چیزا نیست، ولی با سرکوب مردم و تظاهراتشون جلو رفته، با جهانیان هم پس پشت پرده معامله کرده، داستان همونطور ادامه پیدا میکنه، امتیاز میده، امتیاز میگیره. امتیازی که اینا میخوان همیشه از دوره خاتمی که خطاب به بوش گفتن، گفتن شما به ما تضمین امنیتی بدین هر کاری میخوایم بکنی بکنی. بعد احمدی نژاد اومد اونم همینه گفت، گفت اگر به ما تضمین امنیتی بدید، یعنی رژیم ما را سرنگون نکنید، ما در خدمت شماییم. هم اکنون هم سران دولت بهشتیان که همشون گوش به فرمان خامنه ای هستن همینو میگن، میگن ما با کسی جنگی نداریم بابا، ما اصلا کوچیکیم، ما چاکریم، این حرفا چیه؟ شما امنیت ما رو به خطر نندازید، بعد در گرده ما سوار شید، ما شما رو میبریم تا جایی که بخواید. اما جهان اینطوری هم به این سادگی که من میگم یا آقای خامنه ای فکر میکنه نیست. ما در جهان اهل سیاستمون با دوره قاجار و صفویه و دوره هخامنشی اینا بسیار فرق کرده. دانشگاه های حرفه‌ای بزرگی در هر کشوری کارشون آموزش فنها و ترفندهای سیاست به دانشجویانی هستن که میان و قدرت رو مدیریت میکنن در این کشورها. و اکنون هم باید ببینیم که تا هفته آینده این سیب گردان زمین 70 بار که میچرخد مثل لاتاری هست که میچرخه میره هر دفعه روی یک عدد میسته، در روی کدام عدد و کدام شانس میسته. خب ترس و لرز خامنه ای برای همه روشن شده، یعنی وقتی حرف میزنه حرفی میزنن از سوی او یا سرانش، کاملا پیداست که رژیم در حال ترس و لرز. این یک طرف قضیه است. از طرف دیگری اسرائیل هم بهترین فرصت را میجوید که برود این مکانهای هسته‌ای رژیم را بزند، منابع مالیش را بزند، بسیاری از سرانش را هم بزند. از این برم که داره حزب الله رو میزنه غزه که تقریبا کارش تمامه، اون یمنی هم که بیکارن. و بارها من خدمت شما هم تو همین برنامه ها گفتم اسد دیگه خفه شده از ترس اینکه کوچکترین صدای ازش بر بیاد، حرکت اشتباهی اسرائیل میزنتش، خودش و خانوادهش و کاخش و همه رو، و اونا هم نمیخوان فدا بشن. الان عملا به رژیم جمهوری اسلامی میگه ببین سپاسگزار که اومدی کمک کردی، من 600 هزار نفر رو کشتم، یک مملکت رو هم ویران کردم، حالا دیگه بس دیگه، راه کنید برید بذارید من اینجا امنیت داشته باشم، این آقای نتانیاهو نیاد منو بزنه. اینم نشانه های فرصت جویی اسرائیل برای در هم پیچیدن تومار بنیادگرایی مذهبی و دینی و سیاسی در منطقه است. خودش هم گاهی دچار بنیادگرایی شده است و می شود. جنگ دیگه باید دید که کدوم یک پیروز می شوند، و پیروز هر کس شد دیگه حقانیت با اوست، چون او تعیین تکلیف می کنه. ما تا قیامت بریم بگیم شهرهایی که در قرارداد ترکمنچای دادیم می خواهیم پس بگیریم، که اصلا می شنوه. هر کس باخت در قمار سیاست باخته، هر کس هم برد برده. اینکه حقانیت هست یا نیست، اینا اصلا به نظر من دیگه حرف مفته. دنیا دنیای زر و زور و تزویر است. و موضوع دیگر هم که از شما خواهش می‌کنم در ادامه این وضعیت بیان بفرمایید، تغییر فصل سیاست در آمریکاست. اونم چه تغییر فصلی، یعنی به ناگهان شدت تغییر در زمان و مکان و امکانات به جایی رسیده که آقای ترامپ برای نخستین بار در طول تاریخ آمریکا همه ابزار و اهرم‌های قدرت رو در دست داره. آدمی جدی، این جدی بودنش معناش این نیست که حتما میره میزنه میکشه، نه، ممکنه خیلی هم جدی بره صلح کنه، امتیازات لازمه رو بگیره و ادامه بده. همه اینا تازه نقش اروپایی که تغییر صندلی داده در برابر جمهوری اسلامی، این رو هم باید در نظر گرفت. نقش مردمی که در داخل ایران هستند هم با 10 سال پیش فرق میکنه، با 2 سال 3 سال پیش هم فرق میکنه. روس ها و چینی ها الان دوربین رو چشمشون گذاشتن و با دقت دارن نگاه میکنن که چه بازی بکنن که هم جمهوری اسلامی به عنوان گروگان در دست خودشون داشته باشن و همین سری منافع از غرب بگیرن، امتیازاتی هم از غرب بگیرن. یعنی دنیای شلوغی است دیگه. حالا از شما خواهش می‌کنم تا اونجایی که انرژیتون اجازه میده و وقت برنامه اجازه میده، یک مقداری در این باره ها به ما بگید که مسیر چگونه است. آیا طلوع خورشید این بار از غرب آغاز می‌شود یا چیز دیگری؟ زیاد سخنان آخر زمانی برخی از پیامبران یهود داره درست از کار در میاد. در خدمت شما هستم.
بله، نه بشریت خواهد بود مگر اینکه به سیم آخر بزنه و با بمب اتم هم تمام دنیا رو نابود بکنن. ولی به نظر چنین میاد که ما در یک نقطه عطف سیاست‌های جهانی هستیم، که در این نقطه عطف سیاست‌های جهانی به طور یقین می شود گفت که جمهوری اسلامی یکی از بازندگان اصلی خواهد بود و جمهوری اسلامی الان بعد از 44 سال، یعنی یک مدتی طول کشید تا یک ملتی یک تجربه ملی بکنه با یک حکومت دینی که نمادی است از جهل و خشونت و قساوت و وقاحت و شقاوت. این تجربه ملت ایرانه. و یه عده‌ای که تو یک توهمات 1400 سال پیش زندگی میکنن، فکر میکردن که میتوانند بیایند و حکومت اسلامی در ایران و منطقه و جهان درست بکنن، یعنی این حاکمان جمهوری اسلامی که براشون مسئله ایران هم زیاد مهم نیست. همین الانم من هفته پیش به صحبت‌های نماینده شورای خبرگان رهبری در رابطه با انتخاب جانشین صحبت می‌کردم، می‌گفت جانشینی که می‌تواند ایرانی هم نباشد، برای اینکه حکومت امت واحد جهانی اسلامی میخوان، و این حرفش هم درسته، نه که از دهنش در رفته باشه، برای اینکه در قانون اساسی ایران از شرایط رهبری ایرانی بودن نیست و این عمدن هست، برای اینکه اینا اصولا اگر شما به خاطر داشته باشید موقعی که خمینی اومد سر کار به ملیگرایی و ملیگرایان بسیار تاخت و اون رو کفر و پیروانش رو کافر دونست. منظور از جبهه ملی و ملیگرایان ایران نبود، اینکه اصولا واحدهای ملی وجود داشته باشند و امپراتوری اسلامی واحدی نباشه مورد نظرش بود. به همین دلیل رهبریم خودش رو در چارچوب ایران نمیدونه، امت واحد جهانی میخواد. انقلاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم همینه، در قانون اساسی اسمش اومده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وظیفش حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و گسترش اون در جهانه. میدونید اینا اومدن با این توهم و بعدم رفتن یه سری گروه های نیابتی درست کردن، اینجا دخالت کردن، اونجا دخالت کردن. الان با وضعیتی که پیش اومده بعد از سرکوب حماس و بعد از سرکوب حزب الله که در حال انجام شدنه و آنچه را که اسرائیلیا بیان می کنند و تمایل کشورهای اسلامی هم هست و تمایل کشورهای عربی هم هست و تمایل لبنان و اردن هم هست، اینکه آقا قال این حزب الله رو که به عنوان یک گروه تروریستی بیرون از چارچوب حکومت لبنان عمل میکرد بکنن. ارتش لبنان کاری نبود، برای همینه برخلاف توافقی رو که در سال 2006 میان اسرائیل و لبنان بود که حزب الله دوباره خوش و مسلح نکنه و از شمال رودخانه لیتانی نیاد پایین تر و همسایه اسرائیل بشه به خاطر مسائل امنیتی، اومد همه این کارا رو کرد، مسلم خوش و چنان کرد که ارتش لبنان جرأت نداشت بهش چیزی بگه و همه چیزم در لبنان به دست گرفت به عنوان عامل عمل کننده سیاست های جمهوری اسلام. خب این معادلات همه در حال تغییره. همه است که عملا در واقع از بین رفته. حزب الله کادر رهبری بالاشو از دست داده، کادرای رهبری نظامی بالاشو از دست داده، تشکیلاتش و امکاناتش ضربات بسیار بسیار سنگینی خوردن، هنوز نفس میکشه ولی نفسش هم میگیرن. لبنان توافق داره با این سیاست، برای اینکه تازه بعد از این جریان میتواند حزب الله رو مهار بکنه و به حق حاکمیت ملت لبنان که مسیحی ها هم اونجا هستند، دروس ها هم اونجا هستند، سنی ها هم اونجا هستند، واقعیت ببخشه. واقعیت نداشت. دو حکومت یا دولت لبنان عمل نمیتونست بکنه. الان با وضعیتی که در سوریه به وجود اومده، ببینید من بیان فاکت ها رو میکنم، چیزی که اتفاق افتاده و اتفاق داره میفته. همین امروز آقای اسد در رابطه با جمهوری اسلامی گفته فکر میکنم دیگه شرایط این که جمهوری اسلامی خاک سوریه رو ترک کنه رسیده، برای اینکه ترس داره از اینکه اسرائیل تحت عنوان همکاری سوریه و جمهوری اسلامی به سوریه حمله کنه و سوریه اصلا در شرایطی نیست که بخواد مقاومت بکنه. خب تو همین دو هفته ای که گذشت، یعنی در حینی که آقای ترامپ هم انتخاب شد، در اسرائیل دو اتفاق بسیار مهم افتاد. یکی آقای گالانت فرمانده وزیر دفاع ارتش اسرائیل رو کنار گذاشتن برای اینکه یه سری مخالفت هایی با سیاست نتانیاهو میکرد، و آقای اسرائیل کاتس رو آوردن که حرف آقای اسرائیل کاتس این است که جمهوری اسلامی به عنوان سر این اختاپوس این نیروهای مقاومت و جریانات تروریسم اسلامی که تمام منطقه را گرفته، بزرگترین خطر برای امنیت ملی اسرائیل و تا ما این مسئله رو حل نکنیم این مشکل حل نمیشه. از اون ور وزیر امور خارجه هم عوض شد، آقای سار را آوردن که اون هم عینهو حرفای به عنوان وزیر خارجه حرفای آقای اسرائیل کاتس رو میزنه که جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای امنیت ملی و موجودیت اسرائیل. از اون ور در امریکا آقای ترامپ انتخاب شده و به گونه انتخاب شد که خود من تعجب کردم از میزان رأی رو که آورده، از مجموعه نمایندگان مجمع الکترال 312 رأی آورده در برابر 226 تا، و به همراه این انتخابات تمام اکثریت سنا و مجلس نمایندگان یعنی کنگره رو گرفته و کسانی رو که انتخاب کرده به عنوان همکاراش وزراش برای بخش های مختلف، سیاست های بسیار رادیکال بدتر از خود آقای ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی دارن و خواهان این هستند که جمهوری اسلامی رو آقای ترامپ باید سر جاش بشونه. و گزارش هایی رو شما در نیویورک تایمز و منابع خبری دیگه میبینید که اونجا گزارش میکنن که توافق انجام گرفته برای به کرسی نشوندن، سر جا نشوندن یا زدن جمهوری اسلامی. و شما در همین هفته گذشته شاهد این بودید که دو مرتبه یک گزارشی بیرون اومد که اسرائیلیا در حمله ای رو که دو هفته پیش به جمهوری اسلامی کردن، اینها رفتن مرکز فوق سری تحقیقات کلاهک های اتمی سپاه رو در پارچین همون موقع زدن، خودشون صداشو در نیاوردن، جمهوری اسلامی هم که میگفتش که خبری نیست، ولی الان عکسای ماهوارهش رو منتشر کردن که اینا رفتن زدن، یعنی همونا رو زدن، هم سامانه ها رو زدن، هم موشک ها رو زدن، هم کارخونه تولید سوخت جامد رو زدن، هم کارخونه تولید موتورهای راهبردی موشک های دوربرد رو زدن. و با زدن سیستم رادار جمهوری اسلامی عملا کشور بی در و دروازه شده. و شما دیدید که باز در همین هفته گذشته امریکایی‌ها 9 حمله به مراکز جمهوری اسلامی در سوریه کردن در پاسخ به تعرضاتی که اونا کردن. حالا با این که وضعی که پیش اومده و با این ترسی که اینا رو ورداشته و به همین دلیل آقای مجتبی خامنه‌ای رو میخوان بیان جاش بندازن و متوجه نیستن که ملت ایران مسئله، اگر این وضع با اسرائیل هم نبود، اگر این وضع با امریکا هم نبود، ملت ایران حکومت دینی نمیخواد، یه تجربه نیم قرنه با اینا داره، نمیخواد. کشور رو بردن، کشوری که از نظر منابع نفتی سومین مقام دنیا رو داره و از نظر گاز دومین مقام رو داره، حتی ترکمنستان رفتن گاز بخرن، گفته آقا به شما گاز نمیفروشیم، برای اینکه شما اون دفعه اومدید گاز خریدید پولش رو نمیدید. کشور نه گاز داره، نه آب داره، نه برق داره، نه نون داره و همه جا هم تحریمه، تحریم و منزوی و میلیاردها خرج این گروه های نیابتی کرده که همش پودر شده از بین رفته. الان پس از اینکه اسرائیل و امریکا به ویژه اسرائیل این گروه های نیابتی مقاومت جمهوری اسلامی رو که به عنوان سپر عمل می کردن و تضمینی بود برای اینکه اسرائیل نتواند به جمهوری اسلامی تعرض بکند، حمله بکند، همه رو از بین بردن. کشور سپر دفاعی نداره، راداراش هم از بین رفته، یعنی نه اینجا میتونه کاری بکنه نه اونجا. به اضافه فاکتور مهمی که آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای باید متوجه بشه، ملت ایران حکومت دینی نمیخواد. قبل از اینکه اسرائیل حمله بکنه و این مسائل پیش بیاد، وضعیت جمهوری اسلامی همین است که الان هست، که یا بچه ها رو برای اینکه ترس و رعب و وحشت ایجاد بکنن، آقا هر کیسی رو میگیرن اعدام میکنن، هر مخالفی رو اتهام اینکه بیمار روانیه بهش میزنن، زندان و غیره. در هیچ جای دنیا هم جایی نداره. جمهوری اسلامی اشتباهات سنگین کرده در محاسباتش. چین معاملات سالانش با امریکا 410 میلیارد دلاره، با ایران 1 میلیارده. آخه چین میاد حالا مثلا به امریکا در بیفته به خاطر جمهوری اسلامی؟ امریکایی‌ها سیاستشون اینه، دو مرتبه بر میگردن به اون فشارهای حد اکثری و اونو دوبلش هم خواهند کرد، کاری نداره به چینی ها میگن از این جمهوری اسلامی دیگه نفت نخرید، همچنان که 4 سال پیش کردن و فروش 2,700,000 بشکه یه روز جمهوری اسلامی به 200,000 تا رسید. آقای بایدن اومد دو مرتبه درستش کرد. تمام منابع مالی و صادراتی همه رو قطع میکنن. و همین الان من یک ساعت پیش در اخبار خوندم، حالا اون منبعش در خاطرم نیست، که امریکایی‌ها تصمیم دارن جمهوری اسلامی رو به ورشکستگی محض اقتصادی برسونن، که عملا همین شرایطش هست. کشوری که پول پرستاراشو نداره، پول بازنشستگانشو نداره، بنزین رو باید وارد بکنه پول نداره، مردمش پول نون رو ندارن، برق ندارن، آب ندارن. خب موقعی که برق و قطع میشه فلان کارخونه هم میخوابه بدتر از اون. تمام اینها نتیجه سیاست های پر از توهم رهبران جمهوری اسلامی است و ما حکومت دینی نمیخوایم و حکومت دینی هم توان حل مشکلات امروز جهان، ایران و جهان رو نداره. اصلا نمیفهمه این حکومت دینی. این مجتهدانی که نشستن در شورای خبرگان رهبری اصلا جهان مدرن رو نمیشناسن، اصلا سیاست در سطح جهانی رو نمیشناسن، فکر میکنن دوران پیامبر محمده. سپاس.
پروانه بدید منم از شما سپاسگزار باشم جناب پرویز دستمالچی گرامی و از بینندگان ارجمند و همراهان همیشگی خواهش میکنم که لایک یادتون نره. شما کمک کنید تا صدای شما که بازتاب پیدا کرده در این برنامه های رادیو مانی برگردد و بسیارانی که نمیشناسند این رسانه رو این سخنان فرهیختگان را بشنوند. به امید پیروزی پایدار دموکراسی، آزادی، سکولاریسم و عدالت در ایران. شادکام باشید. بدرود تا برنامه آینده.